أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه حجرات بودیم، آیه 13 از کتاب تفسیر نمونه جلد 22. آیه 13 فرمود: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. فرمود یا ایها الناس، اینجا تعبیر حضرت حق یا ایها الناس. قبلا عرض کردیم که چون یکی از اسامی سوره حجرات سوره آداب و اخلاق هستش، لذا خدای سبحان در این سوره مبارکه از تعبیر بسیار زیبا و لطیف یا ایها الذین آمنو استفاده فرموده. منتها الان به خاطر محتوایی که در آیه 13 محضر شریف شما عرض خواهیم کرد، این آیه شریفه با یا ایها الناس شروع شده. فرمود ای مردم، ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم و شعوب یعنی شعبه ها، تیره ها و قبائل یعنی قبیله ها، شما رو تیره تیره، گروه گروه، قبیله قبیله قرار دادیم. لتعارفوا، به خاطر اینکه همدیگر رو بشناسید. این گروه بندی شما به خاطر اینکه اظهار فضل بکنید نیست، بلکه لتعارفوا، به خاطر اینه که همدیگر رو بشناسید. بعد می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی این نکته رو در نظر داشته باشید که با کرامت ترین شما و گرامی ترین شما در نزد خدای متعال با تقوا ترین شماست. در آخر آیه شریفه می فرماید ان الله علیم خبیر، خدای متعال دانا و خبیره. این عنوان رو عزیزان یادداشت بفرمایید. تقوا بزرگترین ارزش انسانی، تقوا بزرگترین ارزش چی؟ انسانی. در آیات قبل مخاطب کیا بودند دوستان؟ مؤمنان بودند. مرتب می‌فرمود یا ایها الذین آمنو، لذا روی سخن به مؤمنان بود و خطاب مرتب با یا ایها الذین آمنو. و در ضمن آیات متعددی که یک جامعه مؤمن رو با خطر روبرو میکنه بازگو کرد و اون خطرات رو ذکر کرد و از این که انسان دچار خطر بشه به شدت نهی فرمود. بحث تجسس بود، بحث بدگمانی بود و امثال اینها. در حالی که در این آیه مورد بحث ما، آیه 13، مخاطب دیگه یا ایها الذین آمنو نیست، بلکه کل جامعه انسانیه. و مهمترین اصلی که ضامن نظم و ثبات رو بیان میکنه و میزان واقعی ارزش‌های انسانی رو در برابر ارزش‌های کاذب و دروغین مشخص میکنه. آیه شریفه میفرماید ای مردم، ما شما رو از یک مرد و زنی آفریدیم و شما رو شعوب یعنی تیره ها، گروه ها و قبائل یعنی قبیله ها قرار دادیم. چرا؟ لتعارفوا، تا یک دیگر رو بشناسید. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. منظور از آفرینش مردم از یک مرد و یک زن که فرمود انا خلقناکم من ذکر و انسا، یعنی همان بازگشت نسب انسانها به حضرت آدم و حضرت حواست. بنابراین چون همه از ریشه واحدی هستند، معنا ندارد که از نظر نسب و قبیله بخواهند بر یکدیگر افتخار بکنند. و اگر خدای متعال برای هر قبیله و طائفه ای ویژگی هایی آفریده برای حفظ نظم زندگی اجتماعی خود مردمه، چرا که این تفاوتها سبب شناسایی میشه و بدون شناسایی افراد نظم در جامعه انسانی حکم فرما نمیشه، چرا که هر موقع همه یکسان و شبیه همدیگر باشند و همانند هم باشند، هرج و مرج عظیمی سراسر جامعه انسانی رو فرا می گرفت. در این که بین کلمه شعوب و معنای قبائل چه فرقی هست که فرمود شعوب جمع شعب، شعب بر وزن صعب به معنای شعوب به معنای گروه عظیمی از مردم، و قبائل، قبائل جمع قبیله است. خب تفاوت بین شعوب و قبائل چیه؟ مفسران بزرگوار احتمالات مختلفی رو دادند. بعضی گفتند که دایره شعوب گسترده تر از دایره قبائله، همانطور که شعب امروزه حتی بر یک ملت اطلاق میشه، لذا دایره شعوب گسترده تره. اگر دوستان در امتحان این سوال امتحانی بود، گستردگی کلمه شعوب در ذهن دوستان بماند. بعضی از مفسرین شعوب رو اشاره به طوائف عجمی ها کردند، یعنی گروه ها و طائفه های عجم، یعنی غیر عرب، نه فارسا، غیر عرب کلن. ولی قبائل رو گفتن یعنی طوائف فقط عربه. اینم یه نظریه است. و بالاخره بعضی از مفسرین دیگر هم فرمودن شعوب از نظر انتساب انسان به مناطق جغرافیاییه و قبائل ناظر به انتساب انسان به نژاد و خونشه، از کدام نژاد و از کدام خونه. ولی وقتی که میگن شعوبن، منظور گروه های جغرافیاییه. اینم یه نظری که بعضی از مفسرین بیان فرمودن. ولی حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه میفرماند که تفسیر اول از همه مناسب تر به نظر میرسه و اون همون کلمه ای که عرض کردم در ذهن عزیزان باشه، به نام گستردگی معنا در شعوب و از اون طرف قبائلی که یه مقداری معناش دایرش کوچکتر است. به هر حال قرآن کریم بعد از اینکه بزرگترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله رو از کار می اندازد، به سراغ معیار واقعی ارزشی رفته و اضافه می فرماید که بدانید گرامی ترین شما در نزد خدای متعال با تقوا ترین شماست. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به این ترتیب میبینید که خط قرمز بر تمام امتیازات ظاهری و مادی کشیده و اصالت و واقعیت رو به مسئله تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی میده و میفرماید برای تقرب به خدا و نزدیک شدن به ساحت مقدس حضرت حق هیچ امتیازی جز تقوا مؤثر نیست. و از اونجا که تقوا یک صفت روحانی و باطنی است که قبل از هر چیز بایستی در قلب و جان انسان مستقر بشه و ممکنه مدعیان بسیار داشته باشه و متصفان کم داشته باشه، دقت بفرمایید به این عبارت، مدعیان تقوا بسیار و متصفان تقوا قلیل و کمند. متصف یعنی کسی که واقعا صفت عالی تقوا در او ملکه شده است، که در آخر آیه اضافه می‌فرماید خدای متعال علیم است و خبیر. ان الله علیم خبیر، خدای متعال دانا و آگاه، از قلبای شما با خبره. خدای متعال میداند که در قلب شما الان تقوا جای گرفته یا خدای ناکرده مدعی تقوا هستید. پرهیزکاران رو خدای متعال به خوبی میشناسه و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکی و صفای اونها آگاهه. اونها رو بر طبق علم خودش گرامی میدارد و پاداش بهشون میده و مدعیان دروغین تقوا رو هم به خوبی میشناسد و کیفر اونها رو میدهد. بعضی از نکته هایی که الان نیازه که محضر شریف شما در ذیل آیه 13 هم عرض بکنم، البته نکته ها و پیام های کامل رو ما در جلسه بعدی محضر شما عرض میکنیم، ولی چند نکته به صورت اجمال ذیل این آیه شریف عرض کنم. و اون اینه که عنوان نکته اول اینه ارزش‌های راستین رو به خوبی بشناسیم، ارزش‌های کاذب رو هم به خوبی بشناسیم که درگیر کاذب اون نشویم، و ارزش‌های راستین رو به خوبی در قلب خودمون جا بدیم. بدون شک هر انسانی فطرتاً خواهان اینه که موجود با ارزش و پر افتخاری باشه. به همین دلیل با تمام وجودش برای کسب ارزش‌ها انسان داره تلاش میکنه. ولی شناخت معیار ارزش‌ها با تفاوت فرهنگ‌ها کاملا متفاوته، کما اینکه الان هم در جامعه خودمون این قضیه رو به خوبی لمس و مشاهده میکنیم. گاهی ارزش‌های کاذب جای ارزش‌های حقیقی و راستین رو میگیره. گروهی ارزش واقعی خودشون رو در انتصاب به قبیله معروف و یه قبیله معتبر می دونن. یعنی واقعا میگن اگر ما خودمون رو به فلان گروه وصل بکنیم انسان ارزشمندی میشیم. این شده واقعیت درونشون. لذا برای تجلیل مقام گروهشون، مقام قبیلشون، مقام طایفه خودشون دائما دارن دست و پا میزنن که تجلیل عالی بشود از قبیله، از گروه. چرا چنین میکنن؟ چرا این ارزش‌های کاذب و دروغین رو بهش دل بستند؟ اینا میخوان از طریق بزرگ کردن گروه خودشون، از طریق بزرگ کردن قبیله و طایفه خودشون، به وسیله انتصاب به این قبیله و گروه خودشون رو بزرگ جلوه بدن. هدفشون اینه دیگه، میخوان خود کمتر بینی خودشون رو جبران کنند. وقت میخوان این سبکی اگر گروه با عظمت نشان داده شد، من هم مثلا با عظمت، مخصوصا در بین اقوام جاهلی افتخار به انصاب و قبائل رایج‌ترین افتخار موهوم بود، تا اونجا که هر قبیله‌ای خودش رو یه قبیله و گروه برتر و هر نژادی خودش رو نژاد والاتری به حساب می‌آورد، که متأسفانه هنوز هم رسوبات و بقایای اون در اعماق روح بسیاری از افراد و اقوام وجود داره. حالا این دسته گروه هایی بودن که قبیله مثلا پرست بودن، گروه دیگری مسئله مال و ثروت و کاخ و قصر و خدم و حشم و امثال این گروه رو نشانه ارزش می دانستند و می دانند و دائما برای این قضایا تلاش میکنند، ثروت فلان، قصر فلان، خدم و حشم فلان. اینم مثال دسته دوم. یه دسته دیگری میبینیم مقامات بلند اجتماعی براشون بسیار مهمه، یه دسته مقامات بلند سیاسی براشون معیار شخصیت و ارزشه. به همین ترتیب هر گروهی در مسیری گام برمی‌داره و به هر ارزشی که دل می‌بنده و اون ارزش رو معیار قرار میده، همون رو به عنوان یه ارزش در نظر گرفته. اما از اونجا که اینجور مسائل همه و همه اموریست متزلزل، دقت بفرمون، امور متزلزله، برون ذاتیه، یعنی ذات انسان هستن به این چیزانی، امور برون ذاتیه، یعنی جزء ذات انسان به حساب نمیاد، امور مادیه، امور زود گذره، و لذا دین با عظمتی مثل دین اسلام هرگز نمیتونه با این امور موافقت کنه. ای انسان، اینجور ارزش هایی که برای خودت تراشیده ای زهی خیال باطله. لذا اسلام خط بطلان روی همه این افتخارات کشیده و ارزش واقعی انسان رو در صفات ذاتی او، مخصوصاً تقوا و پرهیزکاری و تعهد و پاکی او میدونه. حتی برای موضوعات مهمی مثل علم، مثل دانش، اگر در مسیر ایمان و تقوا و ارزش‌های اخلاقی قرار نگیره، این علم رو هم براش اسلام ارزش قائل نیست. علم با تقوا، دانش با تقوا، اگر در مسیر ارزش‌های متعالی اخلاق قرار گرفت، این علم هم بسیار با ارزش. و عجیبه که قرآن کریم در محیطی ظهور کرد که ارزش قبیله از همه ارزش‌ها مهمتر به حساب می اومد. اما می بینیم که این بت ساختگی رو اسلام کاملا در هم شکست و انسان رو از اسارت خون و نژاد و قبیله و رنگ و مال و مقام و ثروت و همه اینها آزاد کرد و این انسان رو برای یافتن خودش، خودشناسی، به درون جان خودش و صفات با عظمتی که در درونش خداوند در فطرت او قرار داده رهبری کرد که ای انسان به خودت مراجعه کن، ببین چه عظمت هایی در درون تو قرار داده. جالب این که در شأن نزول هایی که برای این آیه شریف ذکر شده نکته هایی دیده میشه که از عمق این دستور اسلامی حکایت میکنه. از جمله این که بعد از فتح مکه پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه دستور دادن که اذان بگند. جناب بلال بر پشت بام کعبه رفت و اذان گفت و عتاب ابن اسید که از آزاد شدگان بود در اومد گفت که شکر میکنم خدا را شکر که پدرم از دنیا رفت و یک همچین روزی که بلال بخواد اذان بگه رو ندید. یا حارث ابن هشام، حارث ابن هشام در اومد گفت که آیا رسول الله صلوات الله و سلام علیه غیر از این کلاغ سیاه کسی رو پیدا نکرد که بفرسته اون بالا اذان بگه؟ وقت اینجا بود که این آیه شریف نازل شد و معیار ارزش واقعی رو بیانش کرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعضی از مفسرین فرمودن آیه شریفه وقتی نازل شد که پیامبر گرامی اسلام دستور داده بودن که دختری به بعضی از موالی بدن، یعنی پیامبر اکرم تشخیص دادن که بعضی از این موالی وقت ازدواجشون شده، پیامبر اکرم هم دستور دادن به بعضی از افراد که دختر شما سن ازدواج شده به این موالی دختر بدید که داماد شما بشه. موالی که موالی به اون بردگان آزاد شده میگند، بردگانی که پیامبر عظیم الشان اونها رو آزاد کردن. یا به غیر عرب میگفتند، هم به بردگان میگن موالی هم به غیر اعراب. این افراد که خب متمول و پول دارن بودن تعجب کردن، عرض کردن یا رسول الله آیا می‌فرمایید دختران خودمون رو به موالی که برده بودن بدیم اینا داماد ما بشن؟ آیه شریف نازل شد و بر این نوع تفکر خرافی اونها خط بطلان کشید و فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، همه شما چه برده چه غیر برده هر چه باشید همه شما خلق شدید از یک مرد و یک زن. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعد فرمود ان اکرمکم عند الله، این موالی که به شما معرفی کردم آدم با تقواییه، من رسول الله دارم به شما معرفیش میکنم. در یه روایتی میخونیم یک روز پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در مکه برای مردم خطبه خواندند و فرمودند یا ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم عیبت الجاهلیه و تعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقی کریم علی الله و فاجر شقی حین علی الله، و الناس بنو آدم و خلق الله آدم من تراب. حضرت فرمودند ای مردم، خدای متعال از شما ننگ جاهلیت و تفاخر به پدران و نیاکان شما رو دور کرد. مردم دو گروه بیشتر نیستند، یا برند یعنی نیکوکارند با تقوا و ارزشمند در نزد خدای متعال هستند، یا دسته دوم مردم بدکار و شقاوتمند و در پیشگاه حضرت حق انسانهای پستی به حساب می آیند. همه مردم فرزندان حضرت آدمند و خدای متعال آدم رو از خاک آفریده، چنان که می فرماید ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، انا خلقناکم من ذکر و انسا و شما رو از شعوب یعنی تیره ها گروه ها و قبیله ها قرار دادیم لتعارفو، چرا؟ تا اینکه شناخته بشید از همه گرامی تر در نزد خدای متعال. فرمودن اون کسیه که از همه با تقواتر و پرهیزگارتر باشه و خدای متعال دانا و آگاهه. در کتاب آداب و نفوس طبری اومده که پیامبر گرامی اسلام در اثناء ایام تشریق یعنی روزهای 11، 12، و 13 ذی‌الحجه در سرزمین منا در حالی که بر شتری سوار بودند رو به سوی مردم کردند و فرمودند ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بعد حضرت فرمودن الا هل بلغ؟ قالوا نعم، ای مردم بدانید خدای شما یکیست، پدرتان یکیست، نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب برتری داره، نه سیاه پوست بر گندم گون برتری داره و نه گندم گون بر سیاه پوست برتری داره الا به تقوا. آیا من دستور الهی رو به شما ابلاغ کردم؟ همه گفتن بله یا رسول الله. حضرت اینجا بود که فرمودن این سخن رو حاضرانی که اینجا هستند به غایبان برسانند. در روایت دیگری در جمله های کوتاه و پرمعنا از نبی مکرم آمده که حضرت فرمودند ان الله تعالی لا ينظر الى اجسامكم ولا الى احسابكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه و انما انتم بنو آدم و احبكم الیه اتقاكم. نبی مکرم فرمودند خدای متعال نه به قیافه های شما نگاه میکنه، نه به حسب و نسب شما نگاه میکنه، نه به دارایی های شما نگاه میکنه، بلکه به قلوب، به دل های شما مینگرد. پس هر که دلی پاک و شایسته داشته باشه خدای متعال بر او مهربانی و رحم میکنه. شما همگی فرزندان آدم هستید و محبوب ترین شما. حضرت فرمودن احبکم الیه اتقاکم، یعنی محبوب ترین شما در نزد خدای متعال با تقوا ترین شماست. ولی حضرت آیت المکارم می فرماین عجیب اینه که با این تعلیمات وسیع و غنی و پربار هنوز در بین مسلمان ها کسانی هستند که روی مسئله نژاد، مسئله خون، مسئله زبان، مسئله جن تکیه و تأکید می کنن و حتی وحدت اون رو بر اخوت اسلامی و وحدت دینی مقدم میدونن، وحدت نژاد خودشون رو و عصبیت جاهلیت رو بار دیگر اینها زنده کردن و با اینکه از این رهگذر ضربه های سختی بر اونها وارد شده گویی اینها نمیخواهند بیدار بشن و به حکم اسلام برگردن. دعا می کنیم که خدای متعال همه رو از شر تعصب‌های جاهلیت حفظ بکنه. اسلام با عصبیت جاهلیت در هر نوعش و هر شکلش و هر صورت اون مبارزه کرده تا مسلمان‌های جهان رو از هر نژاد و هر قوم و قبیله زیر یک پرچم واحد جمع‌آوری بکنه. نه پرچم قومیت اعتباری دارد و نه پرچم نژاد اعتباری دارد، چرا که اسلام هرگز این دیدگاه‌های تنگ و محدود رو نمیپذیره و همه و همه رو موهوم و بی اساس میدونه. حتی در روایت شریفی از نبی مکرم آمده است که حضرت در مورد عصبیت جاهلی حضرت فرمودن دعوها فانها منتنتون، یعنی این عصبیت های جاهلی رو رها کنید که چیز بسیار متعفنی است. منتنتون یعنی متعفن. اما سوال اینه واقعا چرا این نوع تفکر متعفن هنوز هم مورد علاقه یک گروه زیادی از مردمه که خود رو ظاهرا مسلمان میدونن، دم از قرآن و اخوت اسلامی هم میزنند، معلوم نیست واقعا چه اتفاقی افتاده که این گروه این گونه تعصب‌های جاهلی رو میخوان زنده کنن. و چه زیباست اون جامعه‌ای که بر اساس معیار ارزشی اسلام، یعنی همین معیار ان اکرمکم عند الله اتقاکم بنا بشه و ارزش‌های کاذب نژاد و مال و ثروت و مناطق جغرافی و طبقه از اون برچیده بشه. بله، تقوای الهی و احساس مسئولیت درونی و ایستادگی در برابر شهوات و پایبند بودن به راستی و درستی و پاکی و حق و عدالت، این تنها معیار ارزش انسانی، هیچ چیز دیگر نمیتواند جانشین این معیار بشه. هرچند در آشفت بازار جوامع کنونی این ارزش اصیل به دست فراموشی سپرده شده و ارزش‌های دروغین جای این مسائل ارزشی رو گرفته. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور تفاخر به آبا و اموال و اولاد داره دور میزنه، یه مش دزد و غارتگر اونجا پرورش پیدا میکنن. اما با دگرگون شدن این نظام و احیای اصل والای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، محصول اون انسانهایی مثل حضرت سلمان و ابوذر و عمار و یاسر و مقداد میشن و مهم در انقلاب جوامع انسانی انقلاب نظام ارزشی اونه. ممکنه دوستان سوال امتحانی باشه، اون چه که در انقلاب جوامع انسانی مهمه کدامه؟ که فرمودن انقلاب نظام ارزشیه و احیای این اصل اصیل اسلامیه که عند الله اتقاکم. پایان این جلسه خودمون رو مزین میکنیم به فرمایش نبی مکرم که فرمودن کلکم بنی آدم و آدم و خلق من تراب. حضرت فرمودن همه شما فرزندان آدمید و آدم از خاک آفریده شده. بعد حضرت فرمودن از تفاخر به پدران خودتون بپرهیزید. بعد حضرت فرمودن وگرنه در نزد خدای متعال از اون حشراتی که در پلیدی ها غوطه ورند شما بدتر خواهید بود. اگر بخواهید به آباء خودتون تفاخر کنید و معیار تقوا رو به باد فراموشی بسپارید، انشاءالله که خدای متعال همیشه ما رو جزء متقین حقیقی قرار بدهد به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.